طبیعت به حقیقت رسیدن بهتان است. دوستان گرامی، یکی از مضامین مورد توجه خواجه عبدالله انصاری قیامت است. قیامت اندیشی و خوف از قیامت در آثار او نمود بارزی دارد. اگرچه کرم خدا را بی اندازه و بی حساب می داند، اما در این حال از کرده هایش نیز واهمه دارد. چون به کار خود فکر می کنم، دریای خوف موج می زند و چون در کرم او می نگرم، همتم بر اوج می زند. به اعتقاد عرفان پژوهان، توجه به خوف در قرون اولیه اسلامی با تکیه بر عقاید حسن بصری رواج داشته است، اما کم کم در قرن پنجم این خوف تبدیل به رجا شده است. معروف است که حسن بصری شخصی را دیده بود که می خندید. از او پرسید که آیا تو جواب نکیر و منکر را دادی؟ آیا از پل صراط گذشتی؟ آیا اعمالت در ترازو سنجیده شده؟ و در هر بار پاسخ مرد منفی بود. در نهایت به اون میگوید وای بر تو، پس چرا میخندی؟ اما در عرفان خواجه عبدالله و هم اسرانش امید به رحمت خدا در زندگی بشر رواج دارد که میگوید دعا کردن و از خدا همه چیز را درخواست کردن در اثرش بارز است. دوستان گرامی، دستی دیگر از مضامین مناجات نامه خواجه عبدالله مضامین عرفانی است. زهد به معنی ترک دنیا، منصور حلاج و انالحق گفتن او، اندیشه های خیامی، عشق و مهنت و شطحیات صوفیانه مهمترین مضامین عرفانی مناجات های خواجه عبدالله است. خواجه عبدالله زهد را ترک دنیا و هر آنچه در اوست می داند و غیر از این را مزدوری دانسته، نه زاهدی. الهی، نفس بت است و قبول خلق زنار، جمله را ترک کردم به یک بار. خواجه عبدالله با نگرش متفاوتی به داستان منصور حلاج، عارف نامی قرن سوم هجری قمری که به دستور خلیفه عباسی به دار آویخته شد، نگاه می کند. خواجه عبدالله از آن دست عرفایی است که معتقد است اسرار حق را باید پنهان کرد و لب فرو بست و سکوت اختیار کرد. او خود را که سکوت پیشه کرده از حلاج برتر می داند و با استفاده از همین باور سخن او را در مقایسه با سخن خود حق نمی داند. حلاج انالحق گفت تاج دار شد، عبدالله همه حق گفت تاجدار شد. دوستان عزیز، باید گفت نمونه هایی از اندیشه های خیامی نیز در مناجات های خواجه عبدالله انصاری دیده می شود. دم را غنیمت شمردن و آن را دریافتن از مضامینی است که اگرچه بسامد بالایی در مناجات نامه ها ندارد، اما در مناجات نامه خواجه عبدالله به چشم می آید و توجه هر خواننده را به خود جلب می کند. اگرچه خیام کمی بعد از وی، یعنی در سال 518 هجری قمری وفات یافته است، با این حال درج این گونه مضامین در این نثر گستری نفوذ این اندیشه ها را در خراسان زمان خواجه عبدالله نشان می دهد. دی رفت باز نیاید، فا فردا اعتماد را نشاید، این وقت را دریاب که دیگر نپاید، که هر که را این دم است آدم اوست، و هر که را این دم نیست نقش عالم اوست. دی رفت و زمن نیامد کاری، امروز زمن گرم نشد بازاری، فردا بروم بی خبر از اسراری، نا آمدنم به بود از این بسیاری. و ما عزیزان همراه، دسته دیگر از مضامین مناجات نامه خواجه عبدالله مضامین اجتماعی است. کارکرد اجتماعی مناجات نامه آن را به لحاظ سبکی به سبک گلستان سعدی، شاعر پرآوازه قرن هفتم هجری قمری، نزدیک کرده است. ای بنده ضعیف، چنان نمایی که باشی و چنان باش که نمایی، و آن گوی که دانی و آن خور که داری، و بدان میر که زادی، و بردار آنچه نهادی، و چشم دار آنچه فرستادی. سبک خطیب گونه خواجه عبدالله در این دسته از عباراتش کاملا مشهود است. دوستان عزیز و ارجمند، از همراهی شما با گفتار مشاهیر ایرانی مفاخر جهانی از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا درودی دیگر، بدرود.
باز هم از همراهی شما سپاسگزاریم. در این لحظه گفتار نوآوری رو به اتفاق خواهیم شنید.
خلاقیت شکوفتن است، رمز پویایی است.
و حرکت در مسیر بهتر زیستن،
تا فلک را سقف پیش کافیم و
تاریخی نو در اندازیم. نو آوری، کار از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان همراه شما هستیم. در این برنامه شما را در جریان تازه ترین رویدادهای علمی، فنی و پزشکی ایران و جهان قرار خواهیم داد. از شما دعوت می‌کنیم تا پایان این گفتار با ما همراه باشید. دوستان گرامی، محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران با بهره‌گیری از فناوری نانو موفق به ابداع روشی برای ازدیاد برداشت نفت شدند که هزینه کمتری نسبت به روش‌های معمولی دارد. به گفته مجری این طرح، در این پژوهش از روش شبیه سازی دینامیک مولکولی استفاده شده است که پدیده‌ها را از دید مولکولی مورد بررسی قرار می‌دهد. در روش‌های آزمایشگاهی به تأثیر کمی مواد پرداخته می‌شود، ولی دلیل این تأثیر مشخص نیست. در حالی که با استفاده از روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی علاوه بر پیش‌بینی نتایج، به دلیل آن هم پی برده می‌شود. به گفته محقق دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این طرح از دیوکسید کربن در روند کار استفاده می شود که جمع‌آوری و مصرف آن کمک زیادی به کاهش گازهای گلخانه‌ای و آلودگی محیط زیست می‌کند. همچنین میزان نفت به دست آمده بیشتر می‌شود که از نظر اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به گفته این محقق، روش شبیه‌سازی دینامیک مولکولی تکنولوژی جدیدی است که کشورهای نروژ و کانادا در آن پیشرو هستند. محققان با کشف روشی مؤثر توانستند جمعیتی خالص از سلول‌های کبدی را از سلول‌های بنیادی انسانی تولید کنند. گزینه‌های درمانی برای بیماری‌های کبدی اندک است و از نظر سلامت و اقتصاد بار زیادی را به جامعه تحمیل می‌کند. متاسفانه به دلیل کمبود اهدا کننده های کبد، سالانه بیش از 1 میلیون نفر در سراسر دنیا در انتظار دریافت پیوند میمیرند. به همین دلیل محققان همواره به دنبال تولید مقادیر زیاد سلول های کبدی از سلول های بنیادی به ویژه سلول های بنیادی جنینی بودند. در این مطالعه نیز محققان با شبیه سازی جریان‌های تکوینی کبد در انسان و فراهم کردن شرایط لازم برای تمایز سلول‌ها توانستند جمعیت خالصی از سلول‌های کبدی بالغ را از سلول‌های بنیادی جنینی تولید کنند. پیوند این سلول‌های کبدی بالغ به مدل موشی نارسایی کبدی منجر به بهبود بقای جانور در مدت زمان کوتاهی شد. دوستان گرامی، محققان دانشگاه استنفورد نوع جدیدی از ایمپلنت عصب شبیه سازی شده به اندازه یک دانه برنج ساخته اند که در درمان طیف وسیعی از اختلالات سلامتی کاربرد دارد. به گفته یکی از محققان این پروژه، مهمترین کاربرد چنین ایمپلنتی در حوزه داروهای الکترونیکی و درمان بیو الکترونیک است. ایده اصلی این تحقیق آن است که امروزه بسیاری از بیماری‌هایی را که با دارو درمان می‌شوند، می‌توان به کمک اعصاب شبیه‌سازی شده به طور مؤثرتر و با عوارض کمتر درمان کرد. دردهای مزمن، آرتریت روماتوئید، سر، بیماری التهاب روده، بی اختیاری مثانه و حتی دیابت نمونه ای از بیماری های مزمن است که با این شبیه سازی درمان می شوند. باید گفت محققان این پژوهش معتقدند این عصب شبیه سازی شده علاوه بر حوزه درمان در انجام آزمایش های علمی بیشتر برای شناخت بهتر از سیستم عصبی و کشف درمان های تازه کارآمد است. این عصب شبیه سازی شده بسیار کوچک و به اندازه یک دانه برنج است. به عبارت دیگر می توان آن را با یک جراحی ساده یا حتی تزریق وارد بدن کرد. این عصب می تواند در اعماق بدن انسان فعالیت کند. عصب پس از ورود به بدن ضرباهنگ خاصی را برای یک عصب تولید می کند. از آنجا که این عصب حاوی الکترود و LED است، می تواند شبیه سازی های الکتریکی یا اپتوژنتیک را در دامنه، مدت زمان و فرکانس های متعددی اجرا کند. دوستان گرامی، محققان دانشگاه کالیفرنیا ماشین خارق العاده‌ای ساختند که افکار کاربر را به صورت لحظه‌ای ترجمه می‌کند و آن را به شکل متن نمایش می‌دهد.
این محققان ادعا می کنند که این ماشین با تعبیر اصوات صدادار و بی صدا در مغز می تواند افکار را با صحت 90% نمایش دهد. این ماشین ترکیبی از اصوات صدادار و بی صدا را که هنگام جمله سازی در مغز استفاده می شود ثبت و تحلیل می کند. همچنین این جملات را با توجه به سیگنال های عصبی تعبیر و در مرحله بعد به متن تبدیل می کند. محققان معتقدند این ماشین در آینده به بیمارانی کمک می کند که نمی توانند صحبت یا حرکت کنند. به گفته محقق ارشد این پروژه، تا کنون هیچ تحقیقی طبقه بندی واقعی جملات بر اساس سیگنال های عصبی را نشان نداده است. با توجه به عملکرد این ماشین و ظرفیت آن برای گسترش، می توان به جرأت ادعا کرد به عنوان یک پروتز گفتاری کاربرد دارد. دوستان گرامی، از همراهی شما با گفتار نوآوری از بخش تاجیکی صدای خراسان سپاسگزاریم. تا فرصتی دیگر و برنامه‌ای دیگر، شما خوبان همراه را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. در پناه حق باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
اوقات شامگاهی شما سراسر نور و مهربانی و امید باشه عزیزان شنونده. در این لحظه تکرار نمایش رو به اتفاق خواهیم شنید.
واحد نمایش صدای خراسان تقدیم میکنن
مردی از جنس عدالت، نوشته مرضیه رشید بیگی. کارگردان فریدون مهرابی، تهیه کننده شهناز دهکردی. حقیقت، حقیقت، سرخی خون امیر بر خشت و دیوار گرمابه از حقیقتی شوم می‌گوید. حقیقت،
آقا میهمان داریم. آقا این سومین بار است که مهدی قلی خان برای دیدار شما به در خانه آمدند. در عالم همسایگی خوب نیست که هر بار عذری بیاورند. آقا شما را به خدا آقا کلامی بگویید. به خدا این سکوت و تنهایی شما آتش به جان رخساره می کشد. سوکواری هم برای خود حد و اندازه دارد. خدا رحمت کند ابویتان را. برای سوی او تنها بعد از 3 روز رخت نظام پوشیدید و حمایل بستید و به جانب سپاه رفتید. اما اینک میدانم که میرزا تقی خان مرد بزرگی بود، اما
پدر یک ملت بود. پدری که 1000 تدبیر داشت برای رشد و بلوغ فرزندانش. افسوس شرح این هجران و این خون جگر. این زمان بگذار تا وقت دیگر.
چه زمانی بهتر از اکنون؟ باید سخن بگویید. باید بار دلتان را سبک کنید آقا. حالا احوال مهدی قلی خانم بهتر از شما نیست؟ او نیز در این وانفسای سفله پرور دل به دیدار شما سپرده که از وفاداران صدر اعظم مرحوم بوده اید. خدایش رحمت کند، او هر دوی شما را به یک نام میخواند. بیاد دارید؟
میزم ازون.
آری، هر دوی شما برای او میرزا معصوم بودید و اینک هر دوی شما سوگوار او. پس رخصت دهی تا وارد شود که احوال سوخت دلان را جز سوخت دل نداند.
بگویید درم درونی منتظر بماند. به نزدش خواهد رفت.
اصایه، اصایه.
بفرمایید جناب مهدی قلی خان. افشاره لیموترشه، هم رفت صفرا و سودا میکنه، هم تو این فصل از سال مرهم سینه سرما خورده است. بفرمایید.
دست شما درد نکنه میر آقا. بفرمایید جناب ممیز الملک.
شما بفرمایید. صرف شده است.
کجا صرف شد آقا؟ شما که هفت شبانه روز جز یکی دو پیاله چای و یه نلبکی فرنی، اونم به زور خانوم و قسم و آیه اهل خونه، هیچی که نخوردی.
این آقا
خیز نکنین آقا، لاغل این لیوان افشاره لیمو رو سر بکشین تا صدای گرفتتون باشه و جگر سوختتون خنک شه. براتون میذارم همینجا و زحمت رو کم میکنم. بفرم.
هزار مرتبه شکر که عاقبت این دیدار میسر شد جناب ممیز الملک.
شکر دیدار حقیری چون من کجا میتواند از سنگینی چون این مصیبتی کم کند میرزا معصوم؟
نه نه نه، مرا به این نام نخوانید که لقب میرزا معصوم به راستی برازنده شما بود.
من شما ندارد جناب مهدی قلی خان. فلحال که نه من و نه شما نتوانستیم حقیقت خونی را که بر خشت و دیوار گرمابه فین کاشان ریخته شد دریابیم.
حقیقت تنها در یک کلام خلاصه می شود: توطئه بدخواهان.
ای کاش فقط این بود.
از درب خانه سلطانی گرفته تا مردمان کوچه و بازار همه فهمیدند که درباریان و در رأسشان مهد اولیا آنقدر به گوش سلطان جوان ناصرالدین میرزا خواندند و خواندند تا آنچه نباید شد. میدونی چرا؟ چون امیر همچون مقتدایش قائم مقام فراهانی اقدام به قطع مواجب بی جهتی کرده بود که در دستگاه دولتی علل خصوص دربار رواج داشت.
اما فقط درباریان نبودند که چشم دیدار او را نداشتند. از زمانی که امیر تیول تیولداران را پس گرفت و خراج معوقهشان را باز ستاند، بر خیلی دشمنان خیش افزود.
آری، بر سر تمام این مسائل نیز با انگلیس کشمکش داشت.
اما هنوز از من بپرسید خواهم گفت که میرزا تقی‌خان امیرکبیر را نه حکم شبانه سلطان کشت، نه یاوه‌های تیولداران و نه کشمکش با سفارتخانه‌ها. تیر غیبی که شاهرگ این مرد بزرگ را در گرمابه فین درید از کمان جهل مردمان خارج شد.
فقان از این جهل. حق با شماست. مرحوم میرزا تقی‌خان همیشه از این بابت نگران بود. از همین رو بود که اصرار داشت روزنامه بقایع اتفاقیه را همگان بخونند. بیاد می آورم یک بار که در خدمتشان بودم چون این می گفتند:
بعضی از این مردم نفهمیده و نمی دانند که حسن این روزنامه چیست و مصرفش چه می باشد. پاره‌ای از اشخاص گمان می‌کنند کاریست که دیوانیان عظام راه انداختند به جهت منفعت و مداخل. برخی همچنین تصور می‌کنند که این روزنامه منصبی است که فقط باید به کسانی که از عالی رتبگان هستند برسد و دیگران صلاحیت خواندن آن را ندارند. لکن هیچ یک از اینها نیست. این اخبار چیزی است به جهت تربیت مردم و بالا بردن فهم و آگاهی خاص و عام از امورات دیوانی داخله و اخبار دول خارجه.
خدایش رحمت کند. من نیز به خاطر می آورم که یک بار همین رخسار خانم عیال بنده به دیدار بعضی از زنان فامیل به سلطانیه رفته بودند. در بازگشت به منزل سخنانی را به نقل از زنان اندرونی شاه می گفتند که باعث تمسخر و اندوه تو امان بود.
در باب چه؟
در باب همین روزنامه وقایع اتفاقیه و الزام امیر به این که درباریان و دیوانیان را موظف به خواندن روزنامه کرده بود. بیاد می آورم آن روز من هنوز از شما چه پنهان در آرزوی این بودم که بتوانم خود را به ایشان نزدیک کنم، اما نمی دانستم چطور می توانم وفاداری و ارادتم را به عرض ایشان برسانم به گونه ای که حمله بر چاپلوسی و تملق نشود.
درک میکنم. صدر اعظم به شدت از تملق‌گویی و خودنمایی بیزار بود. این موضوع بعضن کار را بر دوستداران کم شمار ایشان دشوار میکرد.
علا ایال آن روز چون همیشه با ایال به اختلاط در باب همین امور بودیم که
نبودید. ببینید امروز در دربخانه سلطانیه چه بلوایی بود آقا. این صدر اعظم محبوب شما آه از فغان همه در آورده.
میرزا تقی خان؟ نمیدانید رخسار خانم، نمیدانید. به خدای احد و واحد سوگند که این ملک و مملکت تا کنون چون این جواهری به خود ندیده.
جواهر؟ پس این سخنان چیست که از او بر سر زبان ها افتاده؟ ندیمه عزیز و سلطان همین امروز آه فغانش از دست صدر اعظم به آسمان رفته بود.
لابد شکوه از کم شدن مواجب داشته.
آری میگفت از وقتی صدر اعظم بر مسند امور تکیه زده آب خوش از گلوی اهل دربخانه پایین نمی رود.
میدانی چرا؟
چرا؟
برای آنکه خزانه دولت خالی است. امیر کبیر نمیخواهد مملکت را زیر بار استقراض ببرد. صدر اعظم چون مولا و پیشوای خود قائم مقام اقدام به قطع مواجب بی جهت کرده، حتی حقوق پادشاه را تقلیل داده.
پناه بر خدا، مقام پادشاه برگردن رعیت حق بسیار داره.
اما صدر اعظم سخنی دیگر میگوید.
چه میگوید؟
امیر ملت را رعیت نمیداند و پادشاه را نعوذ بالله خدا نمیخواند. صدر اعظم بر این باور است که ملت برگردن پادشاه حق دارد و حاکمان موظفند تا با رعایت حقوق عامه از ملک و مملکت حراست کنند.
من که از این سخنان سردر نمی آورم آقا. ای کاش شما هم لااقل در بین عوام کمتر خود را مشتاق چنین سخنانی نشان دهید. نگرانم.
نگران نباشید رخسار خانم. شاه و اهل دربخانه هر چقدر هم از کمبود مواجب خود شکوه کنند به خوبی آگاهند که اگر صلابت و شهامت و درایت میرزا تقی خان نبود ناصرالدین میرزا هنوز در تبریز خواب تاج و تخت پادشاهی را میدید.
آخر فقط حرف کم شدن مواجب که نیست. میگویند صدر اعظم مقرر کرده 2 تومان از مواجب دیوانیان کم شود و به جای آن هر روز یک نامه برای آنان میفرستد که سخنانی نامربوط در آن چاپ شده است.
خداوند. چه سخنانی دهان به دهان میگردد. عزم دارم اگر صدر اعظم این سخنان را بشنود بر خلاف جدیت همیشگیش لبخند بر لب خواهد آورد.
کجای این سخنان خنده آورد؟
رخسار خانم، آن نامه‌ای که هر روز به قول شما برای دیوانیان فرستاده میشود روزنامه است و میرزا تقی خان بر این باور است که دولتیان و دیوانیان باید از اوضاع جهان با خبر باشند و از دانش جدید و احوال دیگر ممالک آگاه.
خب اگر میخواهند آنها را آگاه کنند برای چه از مواجبشان کم میکنند؟
امیر مقرر فرمودند هر کسی 200 تومان در سال حقوق دیوانی دارد 2 تومان از او کسر شود و در عوض روزنامه برای وی ارسال شود. این رویه معقول است که در همه جهان مرسوم شده.
اگر کسی نخواهد روزنامه بخواند چه؟
منفعت عام و خاص در خواندن و مطلع شدن از احوال جهان است، علل خصوص اگر بر مسند دیوانی تکیه زده باشند و سرنوشت ملتی را به دستانشان سپرده باشند. خیال میکنید عهدنامه ننگین ترکمنچای حاصل چه بود؟ ها؟
ترکمنچای؟
ها؟
خدا رحمت کند ابوی مرحومتان را. به یاد دارم دایی جان نیز همین سخنان رو از صدر اعظم ماضی قائم مقام فراهانی نقل می کرد.
قائم مقام روح و روانش شاد. آری خوب به خاطر می آورم که ابوی مرحوم من تا چه حد شیفته خصایل آن مرد بود.
همان گونه که شما اینک شیفته میرزا تقی‌خان شده اید.
جای تعجب نیست رخسار خانم، میرزا تقی‌خان شاگرد خلف قائم مقام فراهانی است.
لابد به خاطر می آوری دایی جان یعنی پدر شما چگونه بعد از مرگ قائم مقام مخصوب دربار شد و در عزلت تنگ دستی جان سپرد.
دخترم بچن نگران نباشید، قرار نیست آنچه بر قائم مقام رفت زبانم لال بر میرزا تقی‌خان امیر کبیر هم برفت.
مطمئن نید آقا؟
لا اله الا الله، نفوس بد نزنید رخسار خانم.
عجب، پس عیاد شما ناخواسته چون این روزی را پیشگویی کرده بودند.
بله، از قرار احساس نسوان گاه از منطق مردان قوی تر است.
دروغ چرا؟ ما مردان گاه بر رویاهای ما نام منطق میگذاریم. حال که به گذشته نگاه میکنم در میابم مقولهی چون حس وطن پرستی گاه ما مردان را از منطق آنچه در واقع میگذرد دور میکند. شاید تنها تقصیر میرزا تقی‌خان همین بود.
چه میخواهید بگویید جناب مهدی قلی‌خان؟
هیچ با خود فکر کرده اید جناب ممیزالملک که واقعیت این مملکت چگونه است؟ مملکتی که تعداد صنعتگرانش کم شمار و تعداد سرسپردگانش بیشمارند. مملکتی که شعرایش در فقر و مسکنت به سر میبرند یا شعر فروشی میکنند و مدیحه سرایی.
یعنی میخواهید بگوید میرزا تقی‌خان واقعیت این ملک و مردمانش را نمیدانه؟
خیر، او میدانست، اما شاید بهتر بود به جای همه آن کارهایی که قصد انجامش را داشت و به واسطه انجام آنها بر خیل دشمنانش افزوده شد فقط یک کار میکرد.
و آن کار چه بود؟
گسترش علم و دانش و تأسیس مدارس بیشماری چون دارالفنون.
مگر امانش دادن این قوم خود فروخته؟ هر که نداند من و شما که میدانیم مهدی قلی‌خان امیر با تأسیس دارالفنون هدفی جز تربیت نیروی عالم و آگاه به علوم نداشت. اگر او را امان داده بودند مدارس زیادی هم چون دارالفنون در سر تا سر این مملکت دایر میکرد تا علوم رایج من در حد جنگیری نباشد و طبیب های من آبله و کچلی و تراخم را با جنگیری درمان نکنند.
فلحال که آن مرحوم دیگر در میان ما نیست و راستش را بخواهید بیم من از آن است که همان آدم هایی که توطئه مرگ امیر را به سرانجام رساندند در صدد باشند هر آنچه که از او به یادگار مانده است را به ورطه نابودی بکشند، از جمله دارالفنون.
در این باب مگر سخنی شنیدید؟
امثال میرزا آقاخان نوری و آصف الدوله و عین الملک حاضرند برای یک شکم سورچرانی در سفارتخانه هر گونه خوشخدمتی که لازم باشد انجام دهند، حتی به تعطیلی کشاندن دارالفنون را.
نه، این دیگر نهایت وقاحت است. یعنی تحمل یک مدرسه را هم ندارند؟
تحمل تربیت نیروی کاردان با عقل و تدبیر را ندارند. از این بابت است که نگرانم و به نزد شما آمدم تا پیش از آن که دیر شود چاره‌ای بیندیشیم.
چه باید کرد مهدی قلی‌خان؟
شمار مردان وطن پرست دوستدار مرحوم میرزا تقی‌خان به تعداد انگشتان یک دست هم نمیرسد. با این همه اگر شما صلاح بدانید قصد دارم تا آنها را دور هم جمع کرده و چاره بیندیشیم.
تصمیم نیکویی است. من نیز در مساعدت شما کوتاهی نخواهم کرد.
من در پی چراغعلی خان زنگنه فرستادم. ظاهرا ایشان بعد از شنیدن خبر جانسوز میرزا تقی‌خان به کاشان رفتند و هنوز باز نگشتند. عزیز خان آجودان باشی را هم گویا یکی از عمرای لشکری به سرحدات فرستادند تا از مرکز دور باشد مبادا به خونخواهی اقدام کند. میماند محمد رضا خان فراهانی و سلیمان خان افشار. فردا خود عازم فراهان میشوم تا محمد رضا خان را ببینم. اگر شما زحمت دیدار سلیمان خان افشار را تقبل کنید زمان کمتری از دست خواهیم داد.
سلیمان خان افشار؟ بیش از 2 سال است که ایشان را ندیدم. آخرین بار شنیدم که به دستور میرزا تقی‌خان برای رسیدگی به امور مالیه قشون نظام به کرمان رفتند.
هنوز هم در کرمان هستند.
اولین بار نیز من ایشان را قبل از سفر به کرمان دیدم.
همان سفری که اولین مأموریت من برای انجام فرمان صدر اعظم بود.
همان سفری که قرار بود من عازم شوم و پیک صدارت پیغام را به خطاب شما رسانم.
بخت با من یار بود که دیوار به دیوار خانه شما بودم. پیک درب خانه را به اشتباه زده بود. از شما چه پنهان آن روز بهترین روز زندگی هم بود.
بفرمایید آقا، دوغش همین امروز از ولایت رسیده است. سپردم میراقامش که دوغ را در حوضخانه بگذارد تا خنک بماند.
دست شما در نکند رخسار خانم، اما دوغ خوردن در ظهر گرم خرداد ما همان است و خوابیدن همان.
گوارای وجودتان، گیرم که خواب بیاورد. خب میخوابید.
نشد دخترم، به قول میرزا تقی‌خان آدم هوشیار عاقل که نباید بی جهت طالب خواب باشد.
خدا شما را از میرزا تقی‌خان نگیرد. من که از هر که در باب او سخن میگوید جز شکوه و گلایه نمیشنوم الا شما. با این سخنانی که از میرزا تقی‌خان ورد زبان درباریان و دیوانیان
بگذارید یا بگویان هر چه میخواهند بگویند. پادشاه به خوبی از لیاقت میرزا تقی‌خان آگاه است و می‌داند که فی‌الحال شیشه عمر حکومتش به دست امیر است. من خود دستخطی از مقام همایونی دیدم که در آن به هیچ گله و شکایتی مقرری 2000 تومانی دربار را پذیرفته بود. فقط از مقام صدارت خواسته بود تا مواجب معین شده را شخصا به حضور بیاورند، به دست پیشکاران ندهند. میبینی؟ به همین سادگی.
میخواهید بگویید پادشاه نیست به پیشکاران خود اعتماد نداره؟
فی‌الحال که معتمد او فقط میرزا تقی‌خان است و لا غیر.
خدا کند همین گونه بماند.
انشاءالله که میماند.
داخل شوید میر آقا.
سلام آقا.
علیکم السلام میر آقا. اهل مطبخ خوبن؟
دعاگو هستن آقا، خدا خیر و عزت و برکت بده. ببخشید که مصدق اوقات شدم. چند لحظه پیش پیکی از جانب مقام صدارت آمد و گفت که صدر اعظم هم فرمودند شرفیاب شد.
صدر اعظم؟
بله خانم.
چه میشنوم خداوند و پیک؟ نگفت چه وقت باید نزد مقام صدارت شرفیاب شوم؟
چرا آقا، گفت عصائه.
عصائه؟
عجیب است.
یعنی با شما چه کار دارند مقام صدارت؟ شما که از بعد از صدارتش با او مرابطه نداشتید که اینک در پیتان بفرستند.
الله اعلم، تا کنون که سعادت خوانده شدن از جانب ایشان را نداشتم. باید به فال نیک گرفت دختر خانم.
نهارتان را هنوز تمام نکرده اید آقا.
نهار چه میگویی دخترم؟ شما که باید بدانید مدتیست در آرزوی چنین لحظه‌ای بودم. میر آقا.
بله آقا.
مرکب مرا آماده کنید.
بس آقا چش.
شوق دیدار امیر سر از پا نمی‌شنم. به یاد دارم وقتی که خود را به مقر صدارت رساندم، سلیمان خان را دیدم که از اتاق مقام صدارت بیرون آمد و از دیدن من متعجب شد.
و شما دلیل تعجب او را نمی دانستی؟
خیر، راستش را بخواهید از برخورد او تا حدودی مکدر شدم، اما بعدها که دانستم واقعیت امر چه بود از قضاوت عجولانه خود شرمسار شدم.
چطور؟
داستانش طولانی است جناب مهدی قلی‌خان. افشوره لیمو ترشتان را میل بفرمایید خواهم گفت.
دوستان عزیز، در این لحظه تکرار گفتار حکایت آیه ها تقدیم شما خوبان میشه. لطفاً این گفتار رو هم تا پایان شنونده باشید.
حکایات آیه ها، کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو تاجیکی صدای خراسان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما شنوندگان عزیز و دوست داشتنی برنامه‌های صدای خراسان. همراهان عزیز، با اولین برنامه از مجموعه حکایات آیه ها در سال جدید هجری شمسی در خدمت شما هستیم. فرارسیدن عید سعید باستانی، نوروز همدلی، عید نوروز پارسیان رو خدمت همه شما فارسی زبانان این رادیو تبریک و تهنیت عرض میکنم. امیدوارم که سال جدید سال توأم با موفقیت و بهروزی برای شما عزیزان باشد. بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم که انشالله در سال جاری نیز با شما همراه باشم. در این برنامه به شأن نزول آیه های چهارم و پنجم سوره شریفه احزاب می‌پردازیم. در منطقه مکه نزدیک عرفات، بین منطقه نخله و طائف، در دشتی گسترده بازار اکاز واقع شده بود. این بازار در هر سال یک ماه پر از شلوغی و هیجان بود و داد و ستد فراوان در آنجا صورت می گرفت. در این بازار عرصه جلوه‌گری شاعران و سخنوران به نام عرب جاهلی نیز بود. عرب تمامی علوم، تاریخ‌ها و حکمت‌هایشان را در شعر منعکس می‌کرد. از همین رو شاعران خود را در بازارها حاضر می‌ساختند تا قبایل و اقوام دیگران اشعارشان را بشنوند. این اشعار بیشتر در یادآوری ویژگی‌های پدرانشان و احساس غرور نسبت به جنگ‌ها و پیروزی‌های گذشته‌شان بود. در اکاز علاوه بر کالاهای گوناگونی که خرید و فروش می‌شد، برد فروشی نیز رواج داشت. در کتاب‌های تاریخی در موضوع بردگی این گونه آمده است: اعراب همواره مشغول جنگ و جدال و غارت و چپاول انواره دیگر بودند. زنان و مردان و کودکان قبیله مغلوب را اسیر و بنده کرده و آنها را در بازارهای متعدد بنده فروشی که مهمترین آنها بازار اکاز بود، به معرض خرید و فروش می گذاشتند. زید بن حارثه در سنین کودکی به همراه مادرش برای دیدان بستگانش به سوی قبیله ثعلبه می رفت که راه زنان به آنان حمله کرده و پس از غارت آنها زید را به اسارت گرفتند. آنان زید را به بازار کاز مکه بردند و به عنوان برده فروختند. شخصی به نام حکیم بن حزام او را خرید و به عمه خود حضرت خدیجه هدیه کرد. خدیجه نیز پس از ازدواج با محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم او را به ایشان هدیه کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که در آن هنگام هنوز به پیامبری مبعوث نشده بود، بیدرنگ زید را در راه خدا آزاد کرد و سپس وی را با مهر و ملاتفت در خانه خود نگه داشت. سالها بعد زید در موسم حج عده‌ای از مردم قبیله خود را دید. از طریق آنان خبر سلامت خود را به پدر و مادرش رساند و گفت: به پدرم بگویید که من در اینجا نزد مهربانترین پدرها به سر می‌برم. هنگامی پدر از موقعیت مکانی زید آگاه شد و همراه برادرش به مکه آمد تا پسرش را به شهر خود بازگرداند. بنابراین نزد ابو طالب آمد و گفت: ای ابو طالب، پسرم به مکه آورده شده و شنیدم که از غلامان برادرزادت محمد شده است. پیشنهاد می کنم که محمد او را به من بفروشد و یا او را آزاد کند و به من بازگرداند. ابو طالب موضوع را به پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت. رسول خدا صلوات الله علیه و آله اجمعین فرمود: زید آزاد است، او هر کجا بخواهد می تواند برود. حارثه پدر زید بسیار خوشحال شد و از پیامبر تشکر کرد و با شتاب به سوی زید رفت تا او را با خود ببرد. اما با ناباوری دید که پسرش غمگین شده و از جایش هیچ تکان نخورد. حارثه باورش نمی شد که فرزندش زید اینگونه به پیامبر دل بسته است و حال و هوای مکه او را پای بند خود کرده باشد، به گونه ای که دوری از خانه و کاشانه و پدر و مادر را برای او آسان کرده است. زید وقتی با پافشاری پدر روبرو شد، در میان حیرت و ناباوری حاضران به پدر رو کرد و گفت: با این که پیامبر مرا آزاد کرده و من می توانم همراه تو بیایم، ولی من تاب دوری پیامبر را ندارم و نمی توانم از او جدا شوم. پدر بو گفت: ما با آبرو زندگی می کنیم و نمی توانیم ننگ بردگی را تحمل کنیم. بنابراین برای حفظ مراعات حسب و نسب خیشاوندی هم که شده، از ماندن در مکه چشم بپوش و همراه ما به دیار خود بازگرد. زید لحظه‌ای به چشمان پدر نگاه کرد و گفت: من برده نیستم، من آزاد هستم و می توانم خود تصمیم بگیرم. من تصمیم گرفتم در مکه بمانم، چون از رسول خدا حتی برای لحظه‌ای نمی توانم دور بمانم. وقتی پدر زید این جمله را از زبان فرزندش شنید، ناامید شد و تاب نیاورد. با خشم فریاد زد و گفت: ای اهل قریش، شاهد باشید من از فرزندم زید بیزاری جستم، او دیگر فرزند من نیست. فریاد حارثه همه را به سکوت واداشته بود و زید با حیرت گاب پدرش می نگریست، گویی منتظر بود پیامبر سخنی بگوید و به وی دلگرمی دهد و یا او را از دوگانگی نجات دهد. پیامبر سکوت را شکست و در برابر تصمیم تند حارثه فرمود: ای اهل قریش، شما بدانید و همه شاهد باشید که از این پس زید پسر من است. با این جمله اشک شادی از دیدگان زید جاری شد و بی اختیار سر به سجده گذاشت و خداوند را شکر کرد. از آن پس زید پسر پیامبر خوانده شد. ارتباط و محبوبیت زید نزد پیامبر آنقدر قوی و صمیمی شد که مردم او را پسر محمد ابن محمد صدا می زدند و رسول خدا او را زید دوست داشتنی، زید الحب نامید. زید سومین مسلمان صدر اسلام است. وقتی که زید خواست ازدواج کند، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از دختر عمه خود زینب برای او خواستگاری کرد. جالب است که بدانیم این ازدواج مقدمه بود برای شکستن یک سنت غلط جاهلی، زیرا در عصر جاهلیت هیچ زن با شخصیت و سرشناسی حاضر نبود با برده ازدواج کند، هرچند دارای ارزش‌های والای انسانی باشد. البته پس از مدتی این ازدواج به طلاق انجامید و سنت غلط دیگری را باطل نمود. زینب در حدود یک سال در خانه زید بود، ولی پس از آن میانشان اختلاف افتاد و تصمیم به جدایی گرفتند. به همین دلیل زید به نزد رسول خدا رفت و از همسر خود در نزد آن حضرت شکوه و گلایه کرد و از آن حضرت اجازه خواست که همسرش را طلاق دهد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم وی را به خیشتنداری و تفاهم اخلاقی با همسرش دعوت نمود و به وی فرمود از الله بترس و همسرت را برای خود نگهدار. به هر روی علارغم تلاش پیامبر و برخی از دوستان در ایجاد تفاهم میان زید و زینب، کارشان به جدایی و طلاق انجامید. دوستان عزیز، همچنان با برنامه حکایات آیه ها از رادیو تاجیکی صدای خراسان با شما همراه هستیم. شما می توانید این برنامه و سایر برنامه های رادیو تاجیکی صدای خراسان را در سایت parstoday.com/tj ببینید و بشنوید. در زمان جاهلیت رسم چنین بود که همه حقوق یک پسر درباره پسر خوانده نیز اجرا می شد، یعنی از پدر خواندهش ارث می برد و پدر خوانده نیز وارث او می شد و زن پدر برای پسر و همسر پسر برای پدر حرام می شد. پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم برای حذف این سنت غلط به فرمان خداوند همسر پسر خواندهش را پس از طلاق به ازدواج خود درآورد، تا نشان دهد که پسرخواندگی نمیتواند واقعیت‌ها را دگرگون سازد، چرا که رابطه پدر و فرزندی یک رابطه طبیعی است و با واژه‌ها و قراردادها و شعارها این رابطه هرگز حاصل نمی‌شود. اگرچه این ازدواج جنجال بزرگی در میان دشمنان اسلام برپا کرد و دستاویزی برای تبلیغات سوء آنان شد، ولی پیامبر برای کوبیدن این سنت جاهلی همه جنجال‌ها را به جان خرید. در اینجا بخشی از آیه 4 و نیز آیه 5 سوره شریف احزاب نازل شد و فرمود فرزند خوانده‌های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است. این سخن شماست که به دهان خود می‌گویید که سخنی باطل و بی‌پایه است، اما خداوند حق را می‌گوید و او به راه راست هدایت می کند. آنها را به نام پدرانشان بخوانید که این کار نزد خدا عادلانه تر است، و اگر پدرانشان را نمی شناسید آنان برادران دینی و موالی شما هستند، اما گناهی بر شما نیست در خطاهایی که از شما سر می زند، ولی آنچه را از روی عمد می گویید مورد حساب قرار خواهد داد و خداوند آمرزنده و رحیم است. خب همراهان عزیز، به پایان برنامه حکایات آیه ها رسیدیم. امیدواریم این برنامه مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشد. تا برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ منان می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان باد.
خیلی خیلی سپاسگزارم از همه شما عزیزان که امشب هم همراه بودید با بخش شامگاهی گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان. بهترین ها رو از خدای منان برای شما آرزو می کنم. شبتون سراسر خیر و آرامش و خدا نگهدار.
شاه پیش از اقدام به هر کاری یادداشت‌هایی از کارهای مورد نظر خیش می‌نوشت و آن را نزد زنان امین حرمسرای خود نگاه می‌داشت و همین شاه هنگامی که در اندرون به صدور فرمانی تصمیم می‌گرفت این کار را به زنان باسواد حرم واگذار می‌کرد. به تدریج قدرت زنان سوگلی در دوران ناصری و مظفری به حدی گسترش یافت که محل اقامت آنان در کنار اماکن مقدس و دیگر مراکز بسنشینی، مأمن گناهکاران و بیگناهان برای فرار از مجازات و نیز بست نشستن بود. چنانچه در دوران ناصری منزل امین اقدس محل بست بود و حتی شاهزادگان و رجال سیاسی وقت به هنگام نیاز به آنجا پناه می بردند. یکی از مهمترین موارد اعمال نفوذ زنان مداخله در اوضاع سیاسی کشور بود. مهد اولیا همسر محمد شاه و مادر ناصرالدین شاه در رأس زنان مداخله‌گر قرار داشت و با مرگ محمد شاه تا رسیدن ولیعهد از تبریز به تهران او با قدرت کامل به نظارت امور پرداخت و از این رو هر روز در تالار بزرگ قلعه محمدیه واقع در شمال غربی باغ فردوس تجریش رجال دولتی را برای استماع گزارش‌هایشان به حضور می‌پذیرفت و با آنان درباره اوضاع مملکتی در غیاب شاه جدید به گفتگو می‌پرداخت. با استقرار ناصرالدین شاه بر اریکه قدرت، او همچنان به عنوان یک رکن قدرت باقی ماند و همزمان با صدارت اعظمی امیرکبیر و تلاش وی برای مهار قدرت شاه به نفع کشور و مخالفت با زرق و برق بیهوده دربار و میهمانی‌های پرخرج و گزاف مهد اولیا، او با حمایت انگلیس سرسختانه در مقابل امیر می‌ایستد و با تلقین‌ها و اعمال نفوذ در شاه جوان و سوق دادن هرچه بیشتر او در لذات حرمسرا و نیز اتهام به امیر مبنی بر توطئه برای تصاحب تاج و تخت زمینه قتل وی را فراهم می آورد. بعد از قتل امیر کبیر، مهد اولیا با حمایت از میرزا آقاخان نوری او را به منصب صدارت اعظمی می رساند. آن هم در شرایطی که میرزا آقاخان نوری در زمان حکمرانی محمد شاه به جرم جاسوسی برای انگلستان تنبیه و به کاشان تبعید شده بود. نفوذ مهد اولیا در مسائل گوناگون مملکتی به حدی چشمگیر بود که اروپاییان مکرر به آن اشاره کردند. به عنوان نمونه پولاک چنین می نویسد: ملکه مادر دارای نفوذ بسیاری است که به ویژه آن را به